رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان عزیز سلام و صبح شما بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 5:30 دقیقه دوشنبه 7 ثوره سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب یکشنبه 26 اپریل سال 2015 میلادی در واشنگتن. قبل از اینکه برنامه را معرفی کنم، نخست به سرخط چند خبر توجه کنید. ادامه عملیات جهت خارج ساختن طالبان از ولسوالی ناوه در غزنی، کشته شدن 37 نفر در اثر بارندگی ها در پاکستان و پلان تغییر در مش پرداخت پول برای گروگان ها در امریکا. دوستان عزیز، در برنامه خبری امروز این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. وضع نابسامان موسیقی محلی در شرق افغانستان گزارش است از ننگرهار. صنعت موسیقی و سلطه انقلاب دیجیتال گزارش است از سوئیس. و سفر رئیس جمهور غنی به هند و نتایج آن برای افغانستان گزارش است از واشنگتن. نظر رسمی حکومت ایالات متحده را هم در این برنامه گنجانیده ایم. اما قبل از نشرین مطالب، مشروع خبرها را از من شیلا سمیعی و همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
با تقدیم سلام و صبح بخیر. مسئولین امنیتی در ولایت غزنی میگویند که عملیات نیروهای امنیتی افغان جهت خارج ساختن طالبان از ولسوالی ناوه آن ولایت جریان دارد. تفصیل بیشتر را از ظفر بامیانی میشنویم.
این مسئولین خبرهای نشر شده در مورد خارج شدن این ولسوالی از تصرف مخالفین دولت را رد کرده، میگویند که نیروهای امنیتی افغان در اطراف این ولسوالی و شماری از قریجات آن تلاش دارند تا طالبان را از این ولسوالی بیرون نمایند. اسدالله انصافی، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت غزنی، در این باره عصر روز یکشنبه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
نیروهای دولتی خاموش
ولسوالی ناوه ولایت غزنی از 13 سال به این سو تحت تصرف مخالفین دولت قرار دارد. این ولسوالی هم مرز با پاکستان بوده که گروه طالبان برای رفت و آمد به ولایت زابل، وردک، لوگر، غزنی، اروزگان و دایکندی از آن استفاده می کنند. مسئولین محلی غزنی می گویند که یکی از اهداف مهم عملیات خنجر نیروهای امنیتی افغان در این ولایت بهبود امنیت شهر غزنی و خارج ساختن ولسوالی ناوه از تصرف طالبان است. از سوی هم کتل حاجیگک کوتاه‌ترین مسیری که ولایت بامیان را از طریق ولایت میدان وردک به کابل پایتخت کشور وصل می‌سازد، توسط مردم محل و موتروانان بازگشایی شد. این کتل به دلیل بارش برف‌های سنگین در زمستان سال گذشته و یخبندان به مدت 5 ماه برای ترافیک مسدود بود.
مقام‌ها در شمال غرب پاکستان می‌گویند که بارندگی شدید در آن ساحه 37 نفر را کشته است. مشتاق غنی، وزیر اطلاعات ایالتی، می‌گوید که در جریان طوفان و بارش روز یکشنبه 200 تن دیگر مجروح شده است. این طوفان با بارش ژاله و بادهای شدید همراه بود که منجر به سرنگون شدن چند تعمیر و از ریشه بیرون شدن درخت‌ها و افتادن پایه‌های برق در منطقه گردید. غنی می‌گوید که حالت اضطرار در تمام شفاخانه‌های ایالت خیبر پختونخوا اعلام شده است. منیر اعظم، یکی از مقامات آن ایالت، میگوید که تمام پروازها در میدان هوایی پشاور متوقف شده است، زیرا بارندگی در جریان شب هم ادامه خواهد یافت. از جانب دیگر، اردوی پاکستان از آغاز عملیات نجات و امداد رسانی در آن ایالت خبر داد.
به دنبال زلزله به شدت 8.7 درجه ریکتر که روز شنبه شهر کاتماندو پایتخت نپال را لرزاند، باشندگان کاتماندو در بیرون از خانه هایشان خیمه زده و روز شب را سپری می کنند، زیرا پس لرزه های بسیار قوی این زلزله پیام آور صدمات بیشتر است. نپال در حال حاضر در وضعیت اضطراری به سر می برد. آمار قربانیان لحظه به لحظه رو به افزایش بوده و در آخرین گزارش ها شمار تلفات بیش از 2400 تن اعلام شده است. همچنین هزاران نفر دیگر در این حادثه مجروح شدند. در هند 34 نفر در اثر زلزله کشته شدند. روز یکشنبه امدادگران برای بیرون کشیدن اجساد بیشتر از میان آوار تلاش کردند و دکتران کوشش می‌کردند به سرعت به وضعیت زخمی‌ها رسیدگی کنند. شمار از آسیب دیدگان زلزله می‌گویند که دهاتشان به کلی از بین رفته، اکثر خانه‌ها یا کام زمین فرو رفته یا در اثر لرزش‌های شدید کاملا ویران شدند. بیش از نیمی از مردم در قریه‌ها یا ناپدید بوده یا مردند.
یک شبکه خبری امریکایی گزارش می‌دهد که حکومت براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روی تغییرات عمده در مش خود در ارتباط به پرداخت پول برای گروگان‌های امریکایی غور می‌کند. شبکه خبری ABC روز یکشنبه خبر داد که خانواده‌های گروگانانی که سعی می‌کنند برای رهایی بستگانشان که در خارج از امریکا گروگان می‌باشند پول پرداخت کنند، دیگر به اتهام معامله با دهشت‌افکنان محاکمه نخواهند شد. دایان فولی، مادر خبرنگاری که سال قبل توسط گروه دولت اسلامی سر بریده شد، میگوید که مقام‌های آمریکایی او را تهدید کرده بودند که در صورت جمع‌آوری پول برای رهایی پسرش با اتهام جنایی مواجه خواهد شد. اما حال یک مقام آمریکایی به ABC گفت که دیگر هیچ عضو خانواده گروگان‌ها با همچو تهدید مواجه نخواهند گردید. قصر سفید این ادعای مادر فولی را رد کرده و جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته بود که از وارد شدن همچو اتهامی بر مقام‌های آمریکایی تعجب کرده است. اداره اوباما تا کنون در مورد گزارش ABC کدام عکس‌العمل نشان نداده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. قرار است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز دوشنبه در نیویورک با امتای ایرانی خود جواد ظریف دیدار کند. این اولین دیدار این دو بعد از اعلام توافق روی چهارچوکات معامله هسته‌ای با ایران می باشد. قرار است این ملاقات در حاشیه کنفرانس سال 2015 پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ملل متحد صورت گیرد. مظاهره کنندگان هسته‌ای تا تاریخ 3 جون فرصت دارند تا معامله با ایران را نهایی ساخته و اطمینان حاصل شود که فعالیت‌های هسته‌ای ایران متوقف شده و تهران در پی تولید سلاح اتمی نمی باشد. تا به این ترتیب تعزیرات اقتصادی وضع شده بر ایران که بر اقتصاد آن کشور فشار آورده است رفع شود. یک مقام ارشد استخباراتی فلسطینی میگوید که در رهایی دو گروگان سویدنی که 17 ماه در سوریه اسیر بودند کمک کرده است. این افراد نزد جبهه النصره یک گروه مرتبط به القاعده در قید بودند و هیچ پولی از جانب حکومت سویدن برای آزادی آنان پرداخت نشده است. این مقام فلسطینی گفت محمود عباس رئیس اداره فلسطینی ها به درخواست مقامات سویدنی در این موضوع دخیل شد و مامورین استخباراتی را موظف به این کار کرد. این مقام گفت بعد از میانجیگری جبهه النصره این افراد را در یک محل تعیین شده از موتر بیرون انداخته و خود به سرعت از آنجا دور شدند. این مقام استخباراتی از اینکه چگونه با اختطافچیان در تماس شده بودند چیزی نگفت. دو سویدنی به تاریخ 3 دسامبر سال 2013 در سوریه اختطاف شده بودند. خبر از نایجیریا. تندروان مزنون بوکو هارام بر یک پایگاه نظامی در یک جزیره در جهیل چاد حمله‌ور شده، ده ها سرباز را کشتند. منابع اردوی نایجیریا می گویند که صدها تندرو مسلح سوار بر کشتی ها صبح شنبه بر آن جزیره حمله ور شدند. شمار دقیق تلفات هنوز رسما اعلام نشده، اما مقام ها که نمی خواهند نامشان فاش شود می گویند که رقم تلفات بسیار زیاد است. وزارت دفاع نایجیریا تایی صدور یک اعلامیه گفت که عملیات در این جزیره ادامه دارد و با کمک متحدین تلاش ها برای پاکسازی تندروان از پایگاه نظامی جریان دارد. کشورهای چاد، کامرون و نایجیریا در اطراف جهیل چاد قرار دارد. و اوکراین میگوید که اکثر بازان کشور در درگیری ها با جدایی طلبان طرفدار روسیه روز یکشنبه در شرق اوکراین کشته و 7 سرباز دیگر زخمی شد. سخنگوی اردوی اوکراین شورشیان را متهم میکند که ظرف 24 ساعت گذشته خشونت ها علیه سربازان حکومتی را افزایش دادند که این تهدید بر آتش بس شکننده است که ماه فوریه بین دو طرف فیصله شده بود. سخنگوی اردوی اوکراین همچنان افزود که این درگیری ها در نزدیکی میدان هوایی کناری پل به وقوع پیوست. ناظرین بین‌المللی میگویند که آتش بری ها با وجود عقد آتش بس بین دو طرف با شدت بی سابقه جریان دارد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
دوستان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا با گزارش از افغانستان ادامه دارد. آوازخوانان در شرق افغانستان یکی از عوامل رکود موسیقی اصیل افغانی را وضعیت ناگوار اقتصادی هنرمندان می دانند. این هنرمندان می گویند تا زمانی که موسیقی غربی را نسرایند به محافل خوشی دعوت نمی شوند. سیاه رحمان اسرت، خبرنگار محلی صدای آمریکا، از جلال آباد در مورد گزارش فرستاده که با هم می شنویم.
با آن هم که پس از سقوط رژیم طالبان سرودن موسیقی در سرتاسر افغانستان رایج شد، اما با آمدن آوازخوانان مقیم در خارج به خصوص کشورهای غربی، موسیقی اصیل افغانی با هشدار از بین رفتن روبرو شد. آوازخوانانی که بیرون از کشور زندگی می کردند همراه با آلات و وسایل موسیقی غربی به کشور خود برگشتند. آلات عصری موسیقی مانند جاز، گیسو و دیگر، رباب، سیتار، تبله و هارمونایی که موسیقی محلی افغانی را رونق بیشتر بخشیده است، کم رنگ کرد. این موج تصادفی موسیقی غربی در افغانستان باعث رکود موسیقی اصیل افغانی شد. آوازخوانان از این وضعیت موسیقی محلی نگران هستند. پرویز و عبدالکبیر هاشمی از آوازخوانان جوان مقیم در جلال آباد در مورد نگرانیشان را چنین بیان دارند.
ایجا خصوصیات ورش کرده می غربی مردم زاد خوش کرده رئیس می غربی را میبرند. گرچه که ما در محفلا میریم حالا به خاطر خواندن هم کس نمیشنه. همی رقص است و بازی است و بزن بکن. فعلا هم هیچ در آمده داخل شده به خاطر اینکه انانات چیز ما را عقب زده.
خلاصه بعد بگم که نمی موسیقی کس نه حالا خوش نمیگه موسیقی افغانستانه. اصل موسیقی ما نمیسته. موسیقی اگر اصلی بشنوه مردم بسیار شیران ما داریم.
سید احمد یک آوازخوانی است که از مدت 20 سال به این طرف موسیقی محلی می سراید. در دفترش نگران نشسته چنین حرف می زند.
غربی موسیقی برآمده بیادر کلی که گنجشکک شد و پرده اول شد بیادر. اول یک کس خوب موسیقی را نمشنوه. فی الحال که کمجه موسیقی باشه بیادر کلی که میگاله کمی پروگرام شروع شد میگاله گنجشکک بیگه بیادر.
اما آوازخوانان دیگر که موسیقی غربی می نوازند می گویند به علت تقاضای بیشتری علاقمندان ناگزیر هستند چنین موسیقی بسرایند. سامی فضلی یکی از آوازخوانان جوان در ننگرهار است که موسیقی غربی را در محافلش می سراید می گوید.
من خود ما هنرمند غربی هستم. در محفلای خود که میرم با غربی موسیقی میرم. مردم کدام چیزی که تقاضا میکنم ما مجبور هستم که دونمو برم. اگر من در حساب محلی برم یا در ساز انانات کلتور خود برم شاید مرا دفتی یک کارت کس محفل نببره.
جعفر خلیلی آوازخوان دیگری است که موسیقی محلی می سراید و این هنر را از پدرش آموخته است. وی دولت را با بی‌توجهی با موسیقی افغانی و آوازخوانان یان متهم می نماید. موسیقی محلی افغانی که آوازخوانان معروف قدامت تاریخی و مشتریان بیشتری را دارا بوده است، در گذشته ها در همه محافل خوشی مردم شنیده می شد. اما اکنون مردم به سرودهایشان هیچ گونه علاقه‌مندی ندارند و به دنبال موسیقی غربی هستند که این کار خود باعث رکود موسیقی اصیل افغانی شده است. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای آمریکا آشنای شما.
باز هم گزارش را در ارتباط به موسیقی خدمت شما عزیزان تقدیم می کنیم. عصر انقلاب دیجیتال سبب شده تا دسترسی جهانیان به موسیقی نامحدود گردد. اکنون میلیون ها نفر از نقاط مختلف دنیا می توانند به انواع گوناگون و تعداد بیشمار پارچه های موسیقی دسترسی پیدا کنند، کاری که قبلا تصور آن ناممکن بود. اما این کار نه تنها فرصت های را برای دست اندرکاران صنعت موسیقی ایجاد نموده، بلکه سبب بروز مشکلات جدی برای آنان نیز شده است. با تجلیل از روز جهانی مالکیت معنوی، پرسش های زیاده در مورد آینده صنعت موسیقی در عصر انقلاب دیجیتال در ذهنها خطور می کند. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا از ژنو در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از میرویس رحمانی بشنویم.
جیمی مور که اسم هنریش جیمی ترو می باشد، یک آوازخوان، آهنگساز و شاعر مشهور از شهر یوستن در ایالت جنوبی تکساس امریکا است. او یک آهنگ جدید به اسم رویاهای نیمه شب تهیه کرده که قرار است در ماه اگست یا سپتامبر نشر گردد. او می گوید از آنجایی که حق نشر و تکثیر این آهنگ محفوظ است، پس شما می توانید به آن گوش دهید، ثبت کنید و آن را در یوتیوب نشر کنید. اصلا فرقی نمی کند. در تمام جهان نشر و پخشش کنید، چون من کاملا اطمینان دارم که کسی دیگری از این پارچه موسیقیه که من با هزاران زحمت تهیه کردم به نام خود استفاده نمی کند. جیمترو یکی از نامزدهای 57 جایزه گرمی برای یکی از آهنگای خود به اسم فراستی یا یخ زده بود. او قربانی تخلف از حق نشر و تکثیر توسط یکی از هنرمندان مشهور شد و اکنون می خواهد برای حفظ حق نشر و تکثیر آثار هنری دادخواهی کند. او به صدای امریکا گفت از فرصتهایی که فناوری جدید با او و سایر هنرمندان آزاد مهیا نموده است قدردانی می کند، چون با استفاده از آن می توان آثار و پارچه های موسیقی را در سراسر جهان نشر و پخش کرد.
However, at the same time, I feel that under the current system, artists aren't being fairly compensated. So it makes it difficult to continue.
او گفت: اما در این حال، من شاهد آن هستم که در نظام کنونی هنرمندان پاداش عادلانه دریافت نمی‌کنند. پس به نظرم تامین مالی ادامه کارهای خلاقانه ما دشوار به نظر می‌رسد. اما در نهایت، در معرض قرار گرفتن کار هنریتان عالی است. میشل وودز، رئیس بخش حفاظت از حق نشر و تکثیر در سازمان جهانی مالکیت معنوی است. او می گوید که معاهدات بین المللی در رابطه با قانون حفاظت از حق نشر و تکثیر به خاطر همسویی با عصر دیجیتال تعدیل شده است. او می افزاید که اکنون با ایجاد تغییرات در قوانین، هنرمندان می توانند از آثار و پارچه های هنریشان حتی در عصر کنونی دیجیتال نیز منفعت به دست آورند. اما او اذعان می کند که هنوز هم نگرانی های جدی از بابت سرقت مالکیت معنوی به ویژه در ارتباط با آثار موسیقی وجود دارد. او گفت از جانب دیگر نگرانی های در مورد نوعیت تجارت از بابت فروش و نشر پارچه های موسیقی وجود دارد. مثلا پرداخت پول در مقابل نشر یک بار یک آهنگ بسیار ناچیز است. میشل وودز می گوید که در این بخش کار ادامه دارد، اما نتایج تلاش ها در این مورد نامعلوم به نظر می رسد، به ویژه با در نظر داشت امکان دسترسی و دانلود پارچه های موسیقی به طور رایگان از طریق اینترنت. الکساندر لومباردو یکی از مدافعان حقوق مصرف کنندگان است.
We have the opportunity to access almost every piece of music that ever existed.
او گفت ما فرصت این را داریم که تقریبا همه پارچه های موسیقی موجود در جهان را به دست بیاوریم. برای نسل ما موسیقی همواره رایگان بوده. به یک طریقه می توانید که موسیقی دلخواهتان را از اینترنت به طور رایگان به دست بیارید. ولی با وجود دسترسی رایگان به پارچه های موسیقی، صنعت فروش پارچه های دیجیتال موسیقی در حال رونق است. گزارش ها نشان می دهد که عواید جهانی به دست آمده از فروش پارچه های دیجیتال موسیقی در سال گذشته از 6.85 میلیارد دلار 7% دیگر نیز افزایش یافته است. به نظر کارشناسان، هرچند انقلاب دیجیتال فرصت‌های بی‌انتها را برای نشر و پخش آثار موسیقی هنرمندان در همه نقاط جهان مهیا ساخته است، اما علاقمندان موسیقی نیز باید با احترام به حق مالکیت آفریننده آثار موسیقی در حفاظت از حق نشر و تکثیر و خلاقیت هنرمندان کمک کنند.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد.
ایالات متحده بر رشد و رفاه اقتصادی سریع و دوامدار هند متعهد است. کاترین نوفلی، معاون وزارت رشد اقتصادی، انرژی و محیط زیست ایالات متحده میگوید که ما از رشد و انکشاف هند استقبال میکنیم. و میافزاید این رشد اقتصادی هم برای ایالات متحده و هم برای هند خوب است. از آغاز قرن 21 تجارت میان دو کشور یعنی ایالات متحده و هند 5 برابر رشد کرده است. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و نریندرا مودی صدر اعظم هند متعهدند تا تجارت دو جانبه میان دو کشور 5 برابر دیگر افزایش یابد. نوالی معاون وزارت رشد اقتصادی، انرژی و محیط زیست ایالات متحده میگوید ما این کار را از طریق تصرف، تشخیص ظرفیت‌های واقعی در روابط اقتصادی انجام داده میتوانیم. به منظور افزایش رشد، حکومت صدراعظم مودی از قبل اقدامات چون بهبود سطح معارف، مواظبت‌های بهداشتی، افزایش بهره‌وری زراعتی، تولیدات امتعه صنعتی، گسترش مارکت‌های پرچون، دسترسی به منابع مالی یا قرضه، اتصال دیجیتالی، زیربناهای فیزیکی و سرمایه گذاری در بخش شهرنشینی روی دست گرفته است. با منظور رسیدن به این اهداف بلند پروازانه تجارت دو جانبه ما، هند همچنین نیاز دارد تا در قوانین خود تعدیلات آورده، موانع سرمایه گذاری های خارجی را دور کرده، حقوق مالکیت های معنوی و تطبیق آن را ترویج کند و شرایط را برای شرکت های ایالات متحده سهل کند تا آنان در هند تجارت کنند. نوفلی معاون وزارت رشد اقتصادی، انرژی و محیط زیست میگوید اگر هند به آزادسازی یا لیبرال ساختن رژیم سرمایه گذاری خود ادامه دهد، ما اعتقاد داریم که سرمایه گذاری ایالات متحده در هند میتواند 2 برابر شود. اکثر شرکت های ایالات متحده میتوانند تکنولوژی، تخصص و سرمایه را که در آنان از مزیت نسبی برخوردارند به هند بیاورند تا به رشد اقتصادی هند کمک کرده و اشتغال زایی کنند. نوالی معاون وزارت رشد اقتصادی، انرژی و محیط زیست میگوید ایالات متحده و هند هر دو از مزیت های قوی نسبی برخوردارند و از زمانی که آنان با همدیگر کار کنند قوی تر می شوند. و همچنین افزود که ایالات متحده و هند دارای ارزش‌های مشترک و تعهدات مشترک در راستای دموکراسی اند. یک جا با هم دیگر ما در راستای حفظ نظم که بر اساس قوانین بین المللی استوار است شرکای همدیگر هستیم تا صلح، امنیت و رفاه جهانی تأمین گردد. ما می خواهیم لحظات را به دست بیاوریم تا مثمریت ظرفیت‌های واقعی که هنوز هم میان دو اقتصاد موجود است در بهتر ساختن زندگی شهروندان ما استفاده کنیم.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. 7 ماه بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان، امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور به هند سفر می کند. به باور شماره از تحلیلگران، سفر رئیس جمهور افغانستان به هند به گمان زنی های خاتمه می دهد که گویا رئیس جمهور غنی به خاطر روند مصالحه با طالبان تلاش کرده است تا رابطه اش را با پاکستان بهبود بخشد، آن هم به قیمت نادیده گرفتن نقش هند در افغانستان و منطقه. سفر رئیس جمهور غنی چه نتایج را برای افغانستان در قبال خواهد داشت؟ این را در گزارش از خالد مفتون می‌شنویم.
سفر رئیس جمهور افغانستان در حال به هند صورت می‌گیرد که وضعیت امنیتی در این کشور جنگ زده به وخامت گراییده است. عمله انتحاری هفته گذشته در جلال آباد، سربریدن نیروهای نظامی در بدخشان، درگیری ها در ولایت کندوز، اصابت راکت در شهر غزنی و در نهایت آغاز حملات بهاری طالبان موسوم به عزم مصداق این ادعا است. کارشناسان استدلال می کنند که کمبود تجهیزات نظامی و کمبود پرسنل فنی امنیتی از دلایل عمده افزایش ناامنی ها در افغانستان است. بنا آنجا دارد تا رئیس جمهور غنی از هند کمک نظامی درخواست کند. اجمل عبید آبادی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که گفتگوهای رهبران دو کشور همه مسائل مورد علاقه افغانستان و هند را احتوا می کند، ولی تمرکز بیشتر روی مسائل اقتصادی است تا نظامی.
در این سفر روی تمام مسائل که برای هر دو کشور مهم است صحبت می شه. تمرکز زیادتر روی مسائل اقتصادی، تجارتی، ترانزیت و زراعت خود.
بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان، آقای غنی در نخستین روزهای کاریش به حیث رئیس جمهور افغانستان به اسلام آباد سفر کرد. از آن به بعد رفت و آمد مقامات عالی رتبه نظامی و استخباراتی پاکستان به کابل صورت گرفته است. سوال اینجاست که چرا رئیس جمهور غنی برای بهبود روابط با پاکستان تلاش های جدی کرده، ولی هند که از جمله تمویل کننده های عمده برای افغانستان است، از رویه مشابه رئیس جمهور غنی با پاکستان به بهره مانده است؟ عبدالقیوم سجادی عضو ولس جرگه افغانستان استدلال می کند که تیم رئیس جمهور غنی به این باور است که با تأخیر سفر رئیس جمهور افغانستان به هند و سفر فوری به پاکستان، کابل قادر خواهد شد تا نظر حمایتی اسلام آباد را در راستای تامین امنیت و مبارزه بر ضد دهشت‌افغانی جلب کند. آقای سجادی به این باور است که اگر نزدیکی کابل با اسلام آباد موجب تامین امنیت در افغانستان شود، کاهش روابط میان کابل و دهلی قابل توجیه است.
اگر کاهش در مناسبات دیپلماتیک افغانستان با هند که یک از خواستهای اساسی جانب پاکستان است به قیمت آوردن ثبات و امنیت در افغانستان تمام میشد، باز هم قابل توجیه بود. اما متاسفانه اگر این عدم توازن باعث شود که کدام تغییر ما در موقف پاکستان نسبت به قضای افغانستان نداشته باشیم، طبعا به زیان منافع ملی افغانستان تمام خواهد شد.
در این حال ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور پیشین افغانستان آمد کرزی در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت به رهبری رئیس جمهور غنی در 7 ماه گذشته روابط را با پاکستان ایجاد کرده است که نه تنها برای هند بلکه برای افغانها نیز گیج کننده است. آقای فیضی میگوید که پاکستان به دلیل نفوذی که بالای طالبان دارد میتواند در تامین امنیت و روند صلح کمک کند.
وقتی ما نگاه میاندازیم به 7 ماه گذشته، در مقابل امتیازاتی که از جانب حکومت افغانستان داده شده با پاکستان، هیچ نوع پیشرفتی در پروسه صلح افغانستان به وجود نیامده و در موارد دیگه هم از جانب پاکستان هیچ نوع همکاری صادقانه صورت نگرفته. وضعیت امنیتی افغانستان روز به روز در حال بدتر شدن است و در قسمت پروسه صلح افغانستان تا جایی که من معلومات دارم هیچ نوع پیشرفتی صورت نگرفته و باز هم پاکستان با مو بانهایی که در گذشته با حکومت گذشته داشته بانگیری میکنه و گویا از همکاری صادقانه شانه خالی میکنه.
او همچنین میگوید که رئیس جمهور غنی باید پیام واضح برای مقامات هندی داشته باشد و آن این که هند شریک تاریخی و استراتژیک افغانستان باقی خواهد ماند. ولی طلعت مسعود کارشناس مسائل سیاسی و نظامی مستقر در پشاور میگوید که روابط میان افغانستان و هند ریشه تاریخی دارد که نزدیکی کابل و اسلام آباد نمیتواند آن را متزلزل کند. در بیش از یک دهه گذشته برخلاف پاکستان، هند حدود 2 میلیارد دلار در بازسازی افغانستان سهم گرفته است. در حالی که مقامات افغانستان به صورت دوامدار ادعا کردند که پاکستان از طریق تجهیز و تمویل طالبان موجب ناامنی در افغانستان شده است. حالا با وجود تفاوت نظرها در مورد عملکرد رئیس جمهور غنی و روابط میان افغانستان و پاکستان، تعدادی از تحلیلگران سیاسی به این باورند که رئیس جمهور افغانستان را ناگزیری ها واداشته تا با پاکستان روابط نزدیک داشته باشد، با امید اینکه پاکستان از حمایت شورشان به خصوص طالبان دست بکشد.
دوستان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر بعد از اینکه همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود تمام کردن، دوباره خدمت شما عزیزان حاضر می شیم. فعلا با اجازه شما از حضورتان مرخص می شیم.